أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله في تحقیق الصور و المثل الافلاطونی. عرض کنم دیروز خب تقریبا میشه گفت مقدمه راجع به مبحث مثل عرض کردیم و اینکه در مسئله مثل اونچه که مورد نظر هست همون تحقق یک حقیقت خارجیه، نه یک ماهیت عقلیه و مجرده از عوارض وجود. یک حقیقت خارجیه وجودیه هست غیر از این وجودات خارجیه مادیه که اون حقیقت و واقعیت خارجیه مجرده به عنوان اصل و سبب و اون صورت حقیقیه اصلیه وجودات خارجیه اون ترسیم میشه در علم اله که علم انایی باشه قبل در مقام اجمال پیش از مقام تفصیل. این مسئله با اونچه که صورت مثالی اجسام خارجی اون صورت مثالی در عالم مثال واقع هستند و هر شیئی چه جماد نبات و غیره اینها از اقسام موجودات یک صورت مثالی دارد در عالم مثال متفاوته. در صورت مثالی صورت محدده و جزئی است و زید ارتباطی به امر ندارد، امر ارتباطی به خالق ندارد و هر کدام از اینها برای خودشون یک صورت مثالی دارن که همون صورت مثالی را انسان ادراک میکنه و اون صورت را در منامات مشاهده میکنه و یا در بعضی از مراتب کشف اون صورت مثالی برای انسان مجسم میشه، چون به خود نفس صورت مادی علم تعلق نمیگیرد زیرا علم از مقوله جوهر مجرد است و ماده جوهر مجرد نیست و قابل انتقال نیست و اون نمیتواند منشأ برای علم باشه. ولی ماده از علل مؤدی برای علم هست ولی خود او نمیتواند علیت تامه در منشأیت علم و صور ذهنی باشه. حالا این صورت مثالی را که شما میبینید، این صورت مثالی وجود خارجی دارد. وجود خارجی منظور نه وجود در خارج است، بلکه در خارج یعنی در به اصطلاح عین خارج، بلکه وجود خارجی به معنای وجود مثالی است. البته اگر چشم ما باز شود و قدرت اتصال به مثال در ما تقویت شود، ما فرقی بین وجود خارجی و وجود مثالی دیگر در اونجا نداریم. یعنی همونطوری که فرض کنیم که یک نفر الان در اینجا نشسته و ما با تجرید عقلی میایم بین بدن و بین صورت و روح او فاصله می اندازیم و تفرقه به وجود می آوریم و می گوییم چشم ما الان از اونجایی که به نفس نمی تواند تعلق پیدا کند به بدن تعلق می گیرد، به همین جسم تعلق می گیرد، پس بنابراین اون چرا که در منامات و یا در مکاشفات برای انسان حاصل می شود با اون چرا که الان از نظر فیزیکی در مرعا و در مسمع ما هست اون متفاوت است. این برای کسانیش که خب طبعا این مسئله را خوب نتوانستن، یعنی خب به طور کلی همه افراد قبل از این که به اون مرتبه اتصال مثالی برسند یک همچنین موقعیتی دارند و یک همچنین انفصالی را قائل هستند بین اون صورت مثالی و بین همین صورت مادی. وقتی که انسان یه قدری تقویت پیدا بکنه از نقطه نظر نفس اتصال و از نقطه نظر ارتباط، اون موقع اون صورت مثالی را در همین بدن به عنوان یک واحد میبیند و احساس میکند، دیگر دو چیز نیست. مثلا فرض کنید که امام علیه السلام وقتی که از یک واقعه خبر میدهد، فرض کنید که در پشت این مدرسه در خیابان چه قضیه‌ای داره اتفاق میفته، نه این که فرض کنید که ذهن او از این مدرسه بیرون برود و یک خبری بدهد که یک نقشی، یک صورتی، فرض بکنید که یک فیلمی، یک به اصطلاح صورت متحرکی در خیابان هست و داره حرکت میکنه. نه خیر، همون وجود خارجی را، همون وجود خارجی را با همین چشم میبیند، یعنی چشم او از این به اصطلاح محیط فراتر میرود و با همین چشم او را میبیند، او را مشاهده میکنه و حتی چشمش را هم ببنده، باز مانند دیدن چشم او را مشاهده میکند. یک واحد در اینجا بیشتر وجود ندارد و همان التفات نفس است به اون صورت مثالی، که اون صورت مثالی در همون وجود خارجی در اینجا مجسم. لذا تمام این بحث را، البته قبلا ما این بحث رو کردیم و باز قول دادیم که در جای خودش، در که در بحث نفس، که البته در مجلدات بعدی جلد ششم و اونها هست که در بحث نفس هست، اونجا باز دوباره ما برمیگردیم و وقتی که در اونجا این مسائل بحث بشه، دیگر مطالب خیلی بسیط می نماید، خیلی سهل و روان خود را نشون میده. الان یه قدری خب با اذهان غریبه و شاید یه قدری بوی استبعادی به اصطلاح داشته باشه این به اصطلاح مسئله، ولیکن وقتی که اون وقت شما در اینجا نگاه کنید، مطالبی را که راجع بزرگان میبینید، راجع به ائمه میبینید، اخبار غیبی اونها رو میبینید، پیغمبر فرض کنید که به کعبه تکیه دادن و به سلمان دارن میفرمان افران در همون علایم آخر الزمان که اخبار و صحاب هم سال دارن میگن میبینم، اینی که حضرت دارن میگن میبینم، آریاتون کاسیاتون آریات، که زنها در عین این که لباس پوشیدن در عین حال اوریان هستن، اینی که حضرت دارن میگن میبینم، این میبینم نه اینکه ذهنم رفته و فرض بکنید که به عالم مثال و اون صورت مثالی را که الان در عالم مثال موجود است، و صورت مثالی صورت مجرده که کون و فساد بهش تعلق نمیگیره، این ابدان و ماده است که یک روز هست و یک روز نیست. حتی میگن این بدن ما الان چند تا نمیدونم چی عوض کرده بوده. این صورت مثالی که فرض کنید که در اون مثال هست، این صورت مثالی ذهن به اونجا میره، نه حضرت میگن من الان دارم میبینم همونطوری که شما را دارم میبینم، آن سلمان تو اینجا هستی، عمار تو اینجا هستی، حذیفه تو اینجا هستی، یا علی تو در اونجا نشستی، خب اینی که دارم میبینم که این دیگه چشمندی که نیست، خب یه مسئله ظاهره دیگه، مسئله ظاهر رو ببین. حضرت میگه همونطوری که الان دارم شما را میبینم و جایگاه هر کدامتون برای ما مشخص هست، همینطور من دارم این وضعیت و این موقعیت را میبینم، احساس دارم میکنم، اون تا خب شما نمیبینی، شما نیاز به زمان دارید، گذشت زمان دارید، آیا در اون موقع باشید یا نباشید، برسید از نقطه نظر ظرف زمان به اونجا، ولی من میبینم. پس بنابراین این قضیه میبینم، این مسئله، این چه قضیه‌ای هست؟ آیا این واقعا صورت مثالی را داره به اصطلاح فرض بکنید که حضرت میبینه، یا این وجود خارجی را دارد به اصطلاح میبیند. این وجود خارجی، این صورت مثالی و این وجود خارجی، این هر دو با هم عینیت دارند و هر دو با هم اتحاد دارند، که البته همونطوری که عرض کردم ادراک این مسئله قدری مشکل است، زیرا ما الان در ظرف زمان هستیم و محکوم به قانون زمان که همون تدریجی الحصوله و از یک ثانیه بعد خبر نداریم و یک ثانیه قبل هم برای ما مشاهده نیست، ما فقط در حال هستیم. ولی برای اون کسی که این حالت و این تقرب حاصل بشود، اون حسی را که در حال برای او حاصل میشود، اون حس توسعه پیدا می کند به آینده و به گذشته. یعنی در هر دو این قضیه وجود دارد، همونطوری که در علم ربوبی چطور این حس وجود دارد، یعنی در علم ربوبی این حس به عنوان احساسی که الان پروردگار داره، حالا ما رو خدای احساس هم بذاریم، این احساسی که پروردگار الان داره نسبت به مظاهر خود، خب اون که فرض کنید که ازلن که بوده و ابدا هم که خواهد بود، پس سرمدن این مسئله وجود داره، پس نمیشود در یک برهه‌ای ما وجود حضرت حق را معرا و منعزل از مظاهر بخواهیم بیابیم، که وجود حضرت حق در وعاء خودش هست ولیکن مظاهر نیست. مظاهر نیست پس از کجا میاد؟ وقتی مظاهر نیست، این نبوده چطور این مظاهر الان به ظهور خارجی خودش و اون احساس خارجی خودش در وجود حضرت حق نیست و فاقد است وجود حضرت حق؟ نفس الاحساس التي نحن نحسها نحسه على جوانبنا و في مستقبلنا، اون احساسی را که ما داریم و همون احساس نفس الوجودی است که اون نفس الوجود برای ما قابل احساس هست، آن نفس الوجود این به عینه و قوی تر و به نحو علی در اون ذات باری وجود دارد. و در اینجا این احساس برای کسی که به همون مرتبه یه تجرد برسد هم حاصل می شود. پس برای اولیای خدا این که بزرگان میگن زمان نقشی ندارد، اثری ندارد، این در اینجا چیه؟ این همین قضیه است. بنده گرفتم نشستم در منزل با مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشون به بنده فرمودن الان فلان کس میاد اینجا در میزنه و داره سیگار میکشه و خیال میکنه که ما نمیبینیم که این داره سیگار میکشه، و دست ما را میبوسه و میگه هرچه هم بفرمایان اطاعت داریم میکنیم. که بعد از دو دقیقه من دیدم در خونه به صدا در آمد، فلان آقا تشریف آوردن تو. سلام علیکم آقا حسن. گفتم بله، بفرمایید تشریف دارن در اینجا و فلان هم. درست اینی که الان داره میگه فلانی داره میاد اینجا و داره سیگار میکشه دم دهنشو داره میاد، البته خب ایشون همین حرف هر جایی نمیزدن، خیلی ایشون اهل رعایت این مسائل بود. اینی که داره چی رو دارن میبینن؟ خود دارن میبیننش دیگه، فقط این دیوار این وسط بنده نمیبینم، او میبینه این دیوار این وسطه. خب دیوار که مانع نیست، برای من مانعه. چرا؟ چون ادراک حسی من منوط به چیست؟ منوط به این قوانین فیزیکیست. بنده هنوز به متافیزیک نرسیدم تا اینکه این دیوار به عنوان هیلودیت از میان برداشته بشه، حائل دیگه نباشه. ولی اون کسی که این پرده دیگه از جلوی چشمان او کنار رفته، اون دیگر همان نفس احساسی را که وقتی زنگ میزنه بنده در رو باز میکنم، چجور برای من اون احساس و ارتباط به وجود خارجی حاصل میشه، همون نفس احساس برای اینه، اصلا بدون کمترین. همینطور با خیلی آرامش میگه فلانی داره میاد اینجا، سیگارم دم دهنه، خود تو که گذاش سرت پایینه، حتی دم درم نگاه نمی کنی، چطور داری این مسئله را شما داری این الان مطرح میکنی؟ این به خاطر همینه که نفس صورت مثالی در اینجا با عینیت خارجی اتحاد دارد، اون اتحاد را او حس میکنه، من حس نمیکنم. این و فرق نمیکنه. حالا که قرار بر این است که این اتحاد بین صورت مثالی که اصل و اساس برای صورت مادی هست و برای وجود خارج مادی هست، در همون ظرف زمان برای بعضی از افراد به واسطه حائل بودن حائل، همان صورت مثالی برای بعضی از افراد این معدوم باشد و برای بعضی دیگر این صورت مثالی نتواند اون حائل جلوی او را بگیرد، خب این قضیه رو شما با آینده تسری بدید، چه تفاوتی کرد؟ هردش که یکی شد. ببینید اینجا ما آمدیم چیکار کردیم؟ ما در اینجا آمدیم علم غیب نسبت به آینده را با علم غیب نسبت به حاضر یکی کردیم، با هم قاطی کردیم و هر دو رو با هم کوبیدیم و له کردیم و فرض بکنید که یه واحد و یک حقیقت از او بیاد. اگر غیب غیب است، چه نسبت به آینده چه نسبت به الان، هر دو غیب است و هر دو قابل ادراک نیست. اگر اون چرا که در شرایط فعلی و با وجود فعلی الان قابل ادراک است برای شخص مطلع بر غیب، همین نسبت به آیندم همینه. چرا؟ چون در هر دوی قضیه ذهن از قوانین ماده و فیزیکی فراتر رفته و به متافیزیک رسیده. چه این که پشت الان این دیوار ببیند چه خبرت در این موقعیت که ساعت 8 و چند دقیقه است، چه این که فردا ببیند فرض کنین که در اینجا چه اتفاق میفته، هر دو یکیست و هر دو در اینجا یک احساس دارد. لذا ما میبینیم وقتی که بزرگان صحبت میکنن نسبت به مسائل آینده، دارن میبینن، اصلا دارن میبینن، اینا که نه با چشمشون به اصطلاح دارن میبینن و با چیزشون دارن میشنون. نشسته بودیم در فرض بکنید که در خدمت مرحوم آقای حداد بودم، در همون به اصطلاح در کربلا شب بود، مرحوم آقا آمده بودن بیرون و با اخوی رفته بودن برای حرم، یک ساعت هم ایشون داشتن با من صحبت میکردن، یک ساعت ایشون بیرون رفتن به سمت حرم، به طوری که اگرم من میخواستم برم حتی بهشونم نمیرسیدم و میبست که منصرف بشین. بعد از یک ساعت که ایشون صحبتشون تمام شد گفتم خب حالا بلند شو برو بهشون برس، دم در حرم سید الشهدا میرسی بهشون. اینی که به من میگن بلند شو برس، یک ساعت ایشون کجا پس رفتن؟ این یه ساعتی که از منزل در آمد، ما بلند شدیم حرکت کردیم همون دم در ورودی، معلوم شد که رفته بودن یه جای دیگه، بعد آمده بودن برای چی؟ خب این نشسته اینجا داره اون واقعه حرکت و مشی و کیفیت مسیر و کیفیت و همه رو داره چیکار میکنه؟ میبینه، من نمیبینم، اون داره میبینه. از اینجا در آمدن مثل این که با خود شخص حرکت میکنه، چجوریه؟ با خود شخص حرکت میکنه، اینم همینطور، منتها حرکت نمیکنه، نشسته، سر جاش نشسته، رو دوشکش نشسته و داره با ما حرف میزنه و ما خیال میکنیم ذهنش هیچ کار نمیکنه، فقط داره با این دو کلمه با ما، فرض کنید که اون همچه آدم عرفشنوی، داره بند خدا زحمت میکشه تو کله ما یه حرف فرو کنه، ای داد ای داد، که تو کله بعضی ها حرف نمیره. هرچه میگیم اینه آقا جان، میگه اون، هرچی میگیم آبه، میگه فرض کنید که جوهلی مونه، نمیره دیگه، وقتی نمیره چه باید کرد؟ خلاصه اینا من که نشسته بودم گوش میدادم، دلم به حال اینا میسو تو هم با کی دارن حرف میزنن، با کی دارن این مسائل رو دارن مطرح میکنن. ولی خیلی عجیب، من مسائلی که خب از ایشون که دو جلسه ای که بودم، من سنم 17 سال بود در اون موقع شنیدم، خیلی برای من عجیب بود. این مردی که خب سواد به حسب ظاهر نداره، وقتی که دعا میخونه فرض کنیم که بعضی از اوقات حتی از نظر اعراب این به اصطلاح مطالب گاهی قاد اعراب فتحه داره یا کسره داره، مثلا تفاوت. و خب با اون وضعیت در تمام این دو جلسه ای که عجیب ایشون با من صحبت می کردن، همش صحبت از اتقان در درس، درست را در درست اتقان داشته و اتقان هی تکرار می کردن اتقان. خیلی عجیب بود برای من، یعنی من در همون سن حتی برای من عجیب بود، سن 17 سالگی اینها. خب انسان خیلی از مسائل که اطلاع نداره، به نوجوانی که فرض بکنی که تازه به این مسائل داره چشم گوشش باز میشه، مثلا چطور یه هر کسی که باید حرف از خدا و پیغمبر و عبادت و مراقبه و نمیدونم این حرفا بزنه، هی حرف از درس و هی. این نشون میده که این یک واقعیته، یعنی یک واقعیتی وجود داره. سلام علیکم. وقت شما ببینید افراد این واقعیت، انکشاف حقایق علمی برای انسان، این واقعیت جدای از عرفان نیست، یعنی جدای از عرفان نیست، جدای از توحید نیست. و کار باید به جایی برسد که ما را، یعنی بعد از زمان مرحوم والده، و ما را بر اطلاع بر مبانی مذمت کنند. عجیب، این دیگه چیز که اصلا تو چرا درس خوندی؟ تو چرا سواد داری؟ سواد چیه؟ مکتب اهل بیت، مکتب علم، مکتب فهم. اولاخ که نمیخوان بار بیارن، اهل بیت اولاخ که نمیخوان، گاو که نمیخوان، گاو و اولاخ. اونها در دستگاه ابوبکر و معاویه پیدا میشه که برداشت گفتش که برو به علی بگو با یه لشکری میام سراغت که بین شطور نر و ماده فرق نمیذاره. واقعا هم همینطور بود دیگه. آخه کسی که نماز جمعه روز چهارشنبه، تو که میگم نمیدونیم بوده یا نبوده، آخه کسی که نماز جمعه روز چهارشنبه بخون جمعه رو چهارشنبه بکنه، آیا گاوایی که با میشن میان نماز میخونن اونا چه تکلیفی دارن؟ واقعا عجیبه، یعنی واقعا عجیبه. شما میتونید تصور کنید اونا کی بودن؟ خب اونا همینه. خب پاشید برید فرض کنید که این ور و اون ور و این همون جایی که اینا حکومت میکردن، حکمرانی میکردن، میبینید نه، زمان فقط زمان عوض شده، آدم ها همونن، آدم ها همونن و زمان عوض شده، واقعا زمان عوض شده. در همین مقدمه ای که مقدمه نه در بعد از همین تعلیقاتی که خب الان ما داریم، اگر خدا بخواد این در کمی وصیت امیرالمومنین الان ما بهش مشغول، قرار بر این بودی که تا ایام قدیر این چیز بشه وصیت امیرالمومنین به حاضرین، در حاضرین که در خب ما احساس کردیم اگر بعضی از جهاش تعلیقات مختصری باشه و یک مطالب دیگه ای مثلا آورده بشه، مثلا هی قدری عینی تر به اصطلاح مسئله باشه، این شاید به اصطلاح بهتر باشه، ولی مقدار فهم خودمونه. واقعا عجیب وصیتیست، واقعا عجیب وصیت. من وقتی که در اولش آن چندی پیش رسیدم به این جمله حضرت که میفرمایند و نوره بالحکمه، دل خودت را با حکمت نورانی کن. یعنی چی؟ یعنی به شایعات نگاه نکن، به حرف مردم نگاه نکن، به روزنامه و مجله نگاه نکن، به تصورات و تخیلات نگاه نکن، به وهمیات نگاه نکن، عکس تو کره ماه نبین. خوبه؟ وقت میگین معاویه چهارشنبه پنجشنبه رفته نماز جمعه خونده، زمان فرض کنید عوض شد عزیز من، آدم همونه. حضرت میفرماید به حکمت، یعنی حرف متین، حرف سنگین. امام رو هم نباید بر اساس شعار شناخت. اگر امام رو بر اساس شعار شناختی، اون امام قلابیه، اون امام نیست. حتی امام معصوم را باید بر اساس فهم شناخت، نه بر اساس شعار، نه بر اساس فرض کنید که افراط، و نه بر اساس گزافه گویی. انسان نسبت به امام حتی اعتقاد غلط داشته باشه از روی فهم بهتر است از این که اعتقاد صحیح ولی از روی شایعه و از روی فرض بکنید که هیئت بازی و شایعه و فلان و فرض بکنید که همین قضایایی که در میاد. امیرالمومنین رو بالاتر از پیغمبر میشونن. خب این حرفا رو کی آمده زده؟ اون آقای عالمی که در میاد میگه که نبی بی ولی فلکیست بی نو. خب شما بیخود میکنی همچی حرفی بزنی؟ شما نگاه کن از روی فهم و از روی عقل ببین خود علی چه جایگاهی داره، رسول خدا چه جایگاه داره. هر چی که خودشون نسبت به چیز گفتن بعد وزیری انا عبدون من عبید محمد، تمام شده رفت. این مکتبه. حالا بلند شو بگی نه خیلی، اینی که فرض بکنید که در کعبه حضرت گفتن برو، چون علی قدرت چیز نداره، اون به اصطلاح چون خواسته حضرت اشرفیت و ارفعیت مقام علی را بخواد به همه بگه که علی از من بالاتره و او باید بیاد پاروشونه من بذاره و بره بت‌ها رو بندازه. این مزخرفات کجا در آمده؟ این حرفا کجا؟ همین ها میان پدر ائمه ما رو در میارن. این افرادن که میان این کارا رو انجام میدن. یعنی بی افراد نفهم که از روی هوا و تصورات غلط و تصورات عامیانه، چون حالا پیغمبر فرض کنی که در خیبر رو نکن علی کن، پس علی بالاتره. چون فرض کنید که مرحب خیبری رو پیغمبر نرفت، خبیدن اگر پیغمبر بود خب اون بیاد این کاری میکرد، خب پس علی بالاتره، اون تونست از عهده بر بیاد، اون تونست هم بر نبد و بد و فلان کنه، اون تونست فرض بکنید که در خیبر رو اینطور کنه، اون تونست فرض کنید که رد و شمس بکنه، اون فلان کرد. پیغمبر فرض کنید که یه قمری، فرض کنید که شغال قمری شد و از دستش در رفت و فرض کنید حالا نمیگن دیگه آقا میگن. یا آقا در میاد فرض بکنی که شعر در میاری میگه که نمیدونم از بس که خدا عشق به حیدر دارد، انگار نه انگار پیامبر دارد. آقا خجالت بکش، خجالت داره این حرفا، حیا کن. وقتی بیفته میکروفون دست این آدم های نفهم، کار را به اینجا میرسونن که علی رو از پیغمبرم بالاتر قرار میدن. و همینطور بر همین قیاس باید مکتبی باشه که از روی فهم باشه و از روی عقل باشه و از روی درایت باشه و مطالب علمی باید باشه، گرچه اشتباه باشه. خب باشه، طلبه وظیفش بحث در مسائل علمی است، باید مطالب به نحو علمی باید بحث بشه، صحبت بشه و از گزافه گویی باید پرهیز بشه، اون هم بر اساس مبانی علمی. این چنین من تصور میکنم و به ذهنم این میرسه. این تو مکتب نیست، این تو مسجد، این توی قلعه. اون وقت کسی که بیاد و اساس اون و پایه برای علم و ادراک خودش را اینطور قرار بده، دیگه تو همه چی همینطوره، نه تنها نسبت به امام و مکتب، نسبت به ارتباطاتش هم درست فکر میکنه، نسبت به در سوء زنهای خودش، حسن زنهای خودش درست فکر میکنه. چرا؟ چون هیئتی از اول فکر نکرده. بنده در زمان مرحوم آقا با خود آقا یکه به دو میکردم و ایشون از من اینو میخواستن. یه دفعه ایشون یه حرفی رو، یه مقاله ای بندن گفتن، برو من من رفتم مطالعه کردم آوردم و گفتم که نه چیزی درش بفرمده حرفا. گفتن که درش اشکال نبود. گفتم که نه چیزی من ندیدم. بسید درش بودن شما که هر وقت برای ما میخوندی میومدی اینجا با ما که، گفتم که خب من که خوندم ندیدم. خب ندیدم دیگه، من به اصطلاح چیزی به اصطلاح درش ندیدم. گفتن نه، حالا برو دقیق تر بخون. رفتم نگاه دیدم، یه دفعه متوجه شدم، حالا خودشون دارن میبینن دیگه، یه دفعه متوجه شدم این روایت میتونه معنای دیگه ای داشته باشه. فردا اومده مرحوم آقایشون گفتم من منظورم همین بود، دقیق باید بخونیم. اتفاق اینا اینجوری ما رو پروروندن. من که هرچی بهشون بگم بله در اون زمانم بودن افرادی که ایشون هرچی میگفتن سمن و تاعتن، خیلی هم خوب و مبتهج و اصطلاحاتوز و حرف ولی خدا رو گوش دادیم و این فلانی داره انقلت و انقلت میکنه. نتیجهش که ظاهر میشه، نتیجهش این میشه که خدا به واسطه همین قضیه دست ما را گرفت و ما را از اون ابتلاها و مهالکی که دیگران مبتلا شدن ما را نجات داد. این اونی وقتی که آقای حداد به بنده میفرمادن در درس اتقان بکن، برای الانه بیزا شما میبینید که اون وقتی که از مکتب ما خارج بشیم به همان چیزی اعتراض می شود که ما را اولیاء دین به او دعوت کردن. شخص از اونجا میاد در اینجا با من صحبت میکنه و به من میگه که شما این درس ها را برای این موقع خوندید. گفتم پس بنده برای چه خوندم؟ نماینده بلند میشه میاد و به من اعتراض میکنه که شما درس ها رو واسه این موقع خوندید. پس برای کی باید بخونم بنده؟ برای کی بخونم؟ و تمام خطرها از اینجا شروع میشه که ما این عقلانیت و فهم و ادراک رو بذاریم کنار، به جاش یا علی مدد هیئتی بیان جلو. و اگه هیئتی اونم هیئتی میاد، اونم هیئتی میاد، و دیگه شما ببینید که دیگه چه خواهد شد. این مسئله همه فهم و ادراک نسبت به مسئله، این به چیز مسئله خیلی به اصطلاح مهم است و به اصطلاح حیاتی است و اینجاست که باید بیشتر انسان مایه بذاره و بیشتر در اینجا تأمل کنه به اصطلاح برای این قضیه است. عرض کنم که مسئله رو در نسبت به مطالب امروز جمع کنم، تتمه مسائل برای فردا انشاءالله. قضیه مثال افلاطونی مسئله است که بسیار مسئله دقیقی است و دقتش هم از این نظر است که همونطوری که عرض کردم به خیلی از مطالب ارتباط داره، خیلی از مبانی و مسائل اندراج معاد راجع به قضایای متمول مختلفه به اونها به اصطلاح مربوطه و به باید این مطلب را، این مسئله را اونطوری که مورد نظر اونها هست باید دریافت. انشاءالله در آتی عرض میکنیم علت این که اینها به این قضیه رسیدن علت چه بوده. بعضیش را دیروز عرض کردم و بعضیش به اصطلاح میمونه برای مطالب در اصطلاح مباحث آینده. آنچه که امروز برای ما حاصل میشه، حاصل شد و پیدا شد، این است که بین صورت مثالیه و بین تعین خارجی هیچ تفاوتی وجود ندارد. بین نفس تعین خارجی، اون صورت مثالیه هر شخص البته این منظور از مسل نیست. افلاطون بالاتر از این نسبت به صور مثالی قائلن و مسل افلاطونی مطلبی بالاتر از این رو ترسیم میکنه. مسل افلاطونی عبارت از اگر حقیقت کلی وجودی خارجی، نه به نحو ماهیت که حالا البته خود مرحوم آخوند اعتراض میکنن بر تعبیلات و توجیهاتی که نسبت بوعلی کرده نسبت به اینها، و میفرمایند که این افلاطون انقدر میفهمه که بین ماهیت و بین وجود تفاوت هست و وجود از مقوله شخص است و قابل انتقال بر دیگری نیست، ولی که ماهیت یک طبیعت کلی است که میتواند بر افراد مختلفت و نوعی یا مختلفت و صنفیه و مختلفت و اعراض عرض میتواند این حمل بشه. و این قضیه ای که امروز بنده مطرح کردم به عنوان اتحاد بین صورت مثالیه با جسم خارجی، اون صورت مثالیه وجودی است، یعنی صورت مثالی وجود خارجی اون صورت مثالی با وجود خارجی اتحاد دارد. حالا اون مسئله دقیقه این بود که این خارج را شما چه تصور میکنید؟ آیا خارج در خواب تصور میکنید؟ اینه، یعنی اگر کسی در به خواب برود و انفصالی با این عالم پیدا بکند مدرک صورت مثالی میشود، یا این که یعنی اون که اون ظرف و اون وعا شرط برای اتصال است، تا کسی از این نشئه به نشئه دیگر نرود و صدای خورخورش در نیاید و چشماش رو هم نره، این اتصال برقرار نمیشه. به این نحوه که رفتن در این وعا یا به صورت خوابیدن و خورخور کردنه یا به صورت، حالا خورخور هم فرق میکنه، بعضی ها همچی خورخور میکنه که سخت میخواد بیاد پایین ها، بعضی ها نه، فرض کنی که قدی پایتر، بعضی هم بیچاره ها که ندارن این، یا این که نه این به صورت کشف، یعنی در کشف این اتصال با اون عالم برقرار میشه. این نحوه است که خیلی ها فرمودن یا نه. عرض بنده در امروز این بود که عالم دیگری به عنوان عالم مثال نداریم. مثال و عین خارج یکیست. ما اطلاع بر این عین خارج، بر این مثال نداریم. تصور میکنیم برای اتصال با مثال و صورت مثالیه باید به خواب رفت، و این تصور تصور غلط است. این از ضعف ماست، نه از تحقق یک عالم دیگری به نام عالم مثال که در پشت این عالم قرار دارد و برای اتصال به اون عالم مثال باید انسان انتقال پیدا کند از این عالم به اون عالم با خواب یا به وسیله مکاشفات و انکشافات سوریه و مثالیه. نه، این مربوط به ضعف ما. مثل چی؟ فرض کن الان یه مثالی برای شما میزنم. فرض کنید که چشمای عادی چقدر میبینن؟ فرض کنید که اونا که 10 دهم هستن یا 11 دهم، فرض کنید چقدر میبینن؟ فرض کنید که چیزایی رو از یه مسافت بعید مشاهده میکنن، درست؟ حالا اگه چشمش نه، فرض کنید که 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم، این نمیتواند اون فاصله را از اون طرف نگاه کنه. باید چیکار کنه؟ راه بره. این راه رفتن اون واقع و از اون واقعیت خودش خارج نمی کنه. اون شخص در سر جای خودش وایساده، یک سانت هم حرکت نکرده. شما باید راه برید. این راه رفتن مربوط به ضعف شماست و اینا اون که تغییر نکرده. شما باید راه برید تا 14 تبدیل به 17 بشه، به 18 بشه، به 19 بشه، به 10 که رسیدید اون وقت اون صحنه برای شما کاملا واضح و آشکار خواهد شد. به واقع خارجی کار نداره، واقعی در خارج وجود نداره، عالم دیگری غیر از اون وجود نداره. عالم شما با اونچه که در خارج است تفاوت میکنه، ولی اونچه که در خارج است خارجه و هیچ در اینجا مسئله نیست. قضیه صور مثالیه و اشیاء مثالیه و سوریه مثالش همینه. ما عالمی به نام عالم مثال نداریم که جدای از این عالم باشه و برای رسیدن به اون عالم نیازی به انتقال باشه که از این عالم و از این نشأه پا را بگذاریم در اونجا، یا به واسطه منامات یا به واسطه انکشافات و مکاشفات سوریه، بلکه نفس مثال در همین عالم هست و با این عالم اتحاد دارد و با این عالم عجین است. دیگه چطور تعبیر بیارم و کلامی که بتواند صریح‌تر و روشن‌تر بگه که عجین و مخلوط و مرکب و متحد و عین، منتها برای این مسئله تو در تو، چون در سلسله علیت وجود دارد، مسئله تو در توست. به یک نوع مثال ما میتوانیم به لایه های پیاز تعبیر کنیم که در عین اینکه لایه های پیاز به اصطلاح وجود دارد، منتها هرچه به اون مغز پیاز میرسد، دیدید که پیاز لطیفتر میشه و شیرینتر میشه و به اصطلاح از اون زخامتش کمتر میشه. این هم تقریبا به همین کیفیت ما میتونیم تعبیر بیاریم که هرچه به اون بطن نزدیکتر میشه، از اون آثار ماده کاسته میشود و از اون خصوصیات قوانین و اعراض کم میشه و به مرتبه تجرد مسئله نزدیکتر میشه. البته این باز افتراق وجود دارد بین این لایه و بین لایه دیگر، پرده وجود دارد و اون پرده باعث فرق بین این لایه و اون لایه خواهد شد، ولی این باز مثال مقرب است نه اینکه است. باید در اینجا یک واحد باید در اینجا ترسیم کرد که در اون یک واحد بر حسب این لایه هایی که ما مشاهده می کنیم، این لایه ها بر اساس ادراک ما لایه شکل گرفته است، در واقع لایه نیست. این منظور بنده بوده در امروز که ما لایه ای نداریم، عالم دیگری در جدای از این نداریم، ملکوتی ماوراء این نداریم، جبروتی بالاتر از ملکوت نداریم که جدا، جبروت و لاهوت و ملکوت و مثال اعلا و مثال اسفل و عالم مثال ادنا و خود عالم ماده، تمام اینها یک واحد است و یک مجموعه است. نه اینکه واحدهای متفاوت که همه به یک ریسمان بستن، این اینجور نیست، این غلط است. همه این عوالم که هر کدام جنبه علی نسبت به دیگری دارن، همه اینها یک واحد را تشکیل میدن. شما چشم ده دهم اون باطن باطن را میبینی، نه دهم نه لایه را میبینی، هشت دهم هشت لایه را میبینی، ارتباطی به اون خارج نداره، دخالتی به این قضیه نداره، برگشتش به ضعف و قوت احساس شما. خیلی وسیع تر، خیلی روشن‌تر و واضح‌تر و خوب ما حضرت در عنوان خیلی مطالب را به اجمال فرمودن، ولی اینجا دیگه حضرت روی تک تک مسائل، تک تک کارها، حرفها، حرکتها، سکوتها، نشست و برخاستها کاملا یک به یک توضیح و خیلی عجیبه. یعنی همین یه جمله حضرت رو فرض کنید که ما بهش پایبند باشیم و نبره بالحکمه، یعنی در ارتباطاتمون، در صحبتهامون، در اینها این قضیه را مد نظر قرار بدیم که چگونه سعی کنیم رعایت اصلح تا اونجایی که زورمون میرسه، تا اونجایی که قدرت داریم، استطاعت داریم، و رعایت احسن در صحبت، در کجا تند بشیم، کجا آرام باشیم، کجا بخندیم، کجا اخم کنیم، کجا اجمال به اجمال بگذرانیم، کجا صحبت را. خود همین قضیه دیگه، همین قضیه مسئله رو چقدر فرق میکنه، چقدر در صحبت انسان تأثیر میذاره، چقدر در صحبت انسان تأثیر میذاره. آدم در بعضی از جاها احساس میکنه یه کلمه بگه گیر میفته، طرف دیگه ولش نمیکنه، هی میخواد اون وقت ادامه بده صحبت و فرق. باید ببینی که این گفتن این کلمه لازم هست یا نه. حالا طرف خودش هی منتظر از آدم بشنوه، اونم مده آدم تو آدم بد نگاه. من خیلی از اوقات میشد وقتی که گاهی اوقات افراد یه مطلبی از من سوال میکردن، میگفتن که مثلا با مرحوم آقا مطرح کنن، به عنوان واسطه خوب میرفتیم پیش ایشون، میرفتیم پیش ایشون، من یه رو شروع میکردم توضیح دادن، بعد یه فیلم آقا هم تو دارم من نگام همچه به من نگام، نه بله، نه نه، نه خنده، نه تبسم، نه اخم، هیچ بار دیدم آورد پاشم دومم رو بذارم رو کولم زحمت رو کم کنم. در بعضی جا میدیدم که فقط پاسخ من یه تبسمه، هم هیچ حرف دیگه نمیزد. در بعض از اوقات میدیدم یه اخمه، حالا حرف مربوط به من نیستا، ولی این اخم پیام داره، من دخالت نکن، برو چیز نکن. ولی بیش از اونم نمیگن نکن، چون نکن تبعات توجه کردی، فقط یه اخم. در بعضی جایی که مسئله جوی دیگر به تو مربوط نیست، مثلا در بعضی جایی، هر جایی انسان این نوره و بلحکمه اینه دیگه، یعنی اینه دیگه، یکی از اصطلاح مصادیقش اینه. ببین در هر جایی چه عبارتی، چه حرکتی، چه برخوردی و چه تصرفی لایق اونجاست، لایق اون. من گاهی اوقات بعضی اوقات مسائلی پیش میاد، میبینم که فرض کنی که اون شخصی که مثلا فرض کنی که ناقل قضیه فلان هست، توقع یه برخورد تندی از من داره، ولی که نه، میبینم ضرورتی نداره، باید مجال داده بشه، باید یک فرصت داده بشه، اون فرصت را میدم و اون بعد میبینم نه، پاسخی نیامد، یه خورده پیش و سفتر میکنم که بلکه یه تنبهی پیدا بشه، دوباره فرصت میدم، اینم نه، مثل این که فایده اینم. ببینید یواش یواش، و از همون اول میتونم فرض کنید که مسئله رو کاتش کنیم دیگه، ولی درست نیست، صحیح نیست. باید بر طبق اون چه که همان توقعی را که ما از دیگران داریم در ارتباط با خودمون، در ارتباط اون توقع را باید داشته باشیم که دیگران از ما داشته باشن، همون توقع خودمون رو باید جای بقیه بگذاریم، ببینیم اگر ما جای اونها بودیم چه توقع داشتیم و چه نوع برخوردی رو ما در اینجا مورد نظر بود، همون کار انجام بدیم، نه اینکه خودمون از قضایا کنار بزنیم و بباریم و بدوزیم و تق و توق و ده، نه دیری میمونه نه دیاری میمونه. به صلاح خیلی این مسئله یکی از مصادیقش هست واقعا، این در ارتباطات، در قضاوت ها، در مسیر، در زندگیت، همیشه قدمت رو متنور و بالحکمه، یعنی قدمت رو کم بگذار، قدمت رو صرف نذار تو شند جاچی، سر نذار قدمت رو. اول احساس کن که جاپات محکمه، درسته، بین خود و بین خدا حجت داری، بین خود و بین فطرت و عقل و وجدانت حجت که داری، بعد قدم دوم رو بذار. همینطور قدم سوم که در هر جا که حرکت میکنی بر اساس فهم و بر اساس ادراک و اینها باشه که بعدا نتوانی خودتو ملامت کنی، چرا این کار نکردم، چرا این کار. خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجیبه این عبارت. ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی همین حکمت، نه منظور این فلسفه، اینم خب مقدمه برای حکمت. تمام این اسفار مرحوم آخوند برای این است که انسان عقل خودشو درست کنه، فهم خودشو درست کنه، مطالب یقینی باشه براش. اگر یقینی نیست، حداقل قریبه به یقین باشه، قریبه به یقین باشه. چقدر واقعا این مسائل در مبانی ما میتواند تأثیر بگذارد، در استنباط ما، در احکام و تکالیف ما، در قواعد فقهی ما چقدر میتونه تأثیر واقعا داشته باشه. پیغمبر میفرستادن لشکر را برای ده همون به اصطلاح سریه ها، اونجایی که قصد غیر غزوات که خودشون شرکت میکنن، یه فرمونده انتخاب میکنن، اون فرمونده ای که انتخاب میکنن یه فرد از میان افراد زبده تره دیگه، زبده تره. چی اینو انتخاب کرده؟ اول شخص عالم. ببینید نور و بالحکمه یعنی اول شخص عالم. از رسول خدا بالاتر کی سراغ دارید؟ رسول خدا. بنده میام یک کسی رو نماینده میکنم برای شخصی، طرف خیال میکنه که دیگه حالا کلام او از وحی جبرئیل بالاتره. شخص رسول خدا آمده، این فرد را آمده فرمانده کرده، درسته؟ دیگه از بالاتر بگم وقتی که دارن حرکت میکنن رو میکنن به اون افراد، میگن خیال نکنید من انتخابش کردم دیگه کار تمامه ها. تا جایی که اطیعوه ما اطاع الله، تا وقتی که این داره رو حساب حرکت میکنه شما باید از اطاعت کنید، درست؟ چرا اینا مورد توجه قرار نمیگیره؟ چرا این حرفا خبری ازش نیست؟ بزنیم بالاترین فرد عالم وجود آمده یه نفر رو انتخاب میکنه برای چی؟ موقعی که داره حرکت میکنه میگه این انتخاب من یا انتصاب من. انتصاب نیست، خیال نکنی کار تمامه. فرمونده بگه خودت از کو بنداز پایین، نخه بی خود کردی، برای چی بندازم؟ فرمانده فرمونده دنگش گرفتی که حالا با یکی حساب داره، حساب کتاب داره، میخواد تو همون معرکه خلاصه یه جوری اینم به شهدا ملحق ملحقش کنه، حساب کتاب داره. میگه تو باشو برو، با خودت برو. چرا من برم؟ تو برو رومی، من برم؟ تو برو ببین چه مزه میده، من نگاه میکنم وقت بعد من میام. اتیو وقتی نگاه کردی دیدی این امر او با موازین نمی سازه، بعد بری سوال کنی. معنی حضرت اینه دیگه، بری سوال کنی این امر شما به چه خاطره، به چه جهته. اطیعوه و ما اطاعه الله. بله، راجع به علی میاد به نحوه اطلاق میده، الا فمن کنت مولا فهذا علی مولا. این خب به نحوه اطلاقه، این مسئله تمام. اللهم آدمن وادمن والا و آدمن آدا، مسئله رو بر ما تمام میکنه. علیان محلحق والحق و محلی، مسئله رو تمام میکنه. انا مدینه طولی ولی، این همه چیزاییست که خب مسئله تمامه. علی نفس منه، علی کلام منه، علی زبان منه، علی چه منه، اینا مطلب رو تمام میکنه. ولی من که راجع بقیه افراد نخیر. حضرت در این موقعیت تصرف تکوینی نمی کند و ماهیت اون شخص را برگرداند و منقلب بکند به یک ماهیت معصومه. نخیر، اون ماهیت در همون وعای خودش و در همون ظرفیت خودش وجود داره، در همون ادراک خودش هست، در همون وضعیت. حتی مالک اشتر، مالک اشتر هم وقتی که حضرت مالک اشتر رو میفرسته برای من، همین قانونه. اگر آمد در یک جا دیدی مالک داره اشتباه میکنه، باید بری بگی آقای مالک، آیا وقتی که علی تو را فرستاد برای مصر به ما گفت که اطاعت مطلق کنی؟ بسیار خوب، چشم. بگو خود بگه دیگه، خود تو عمل بندازی پایین دیگه، حرفی نده. ولی اگر علی نگفت، گفتش که مالک، از مالک بالاتر که نداری، مالک دیگه چه مقامی داشته. همین مالک وقتی که میاد و فرمانده میشه، قدمش رو چشم و سر ما، خاک پاشو به چشممون میکشیم. ولی اگر در یه جا دیدیم کاری که داره انجام میده با اونی که از علی دیدیم داره یه مقداری تفاوت میکنه، سلام علیکم جناب مولد، مخلصتیم، فرحالت خوبه، میشه یه چای با هم بخوریم؟ ببینم این قضیه که شما داری انجام میدی آیا روش فکر کردی؟ با میگاره فکر، میگه این بهتره. فکر میگه آره راست میگی. چرا میگه راست میگی؟ چون مالک صادق، صافه، هیله پیله نداره، چلک نداره، اون دنبال مولاشه. هرچیون بگی وقتی میبینه یه پیشنهاد بهتر شد، با روی باز میبرزیده دو تا ماچ هم از آدم میکنه. حالا آدم بری حرف رو یکی دیگه رو دانه، بله داری به من داری نصیحت میکنی، منو داری فلان میکنی، من مقام فلانم، من چی هستم، من چی هستم، غلط کردی، برو پیک کارت، فلانت میکنم چی؟ ای بابا چی شد بابا؟ گفتیم آقا این بهتره دیگه، سرتو که نباریدی. چی شد قضیه؟ چیه؟ چه توش کلکه؟ تو این کلکه، تو این نفسه، تو این انانیته، تو این شیطانه. ولی وقتی که آمدن با آدم گفتن آقا این کار شما بهتر اینجور باشه، آدم نگاه میکنه خب بله خب بهتره، خب اینکار میکنه، اون دیگه این دیگه چیز نداره، این دیگه بالا و پایی نداره، این دیگه معلق زدن نداره، این دیگه سقف و خراب کردن نداره. درست؟ همین مسئله. شما بینید همین کلام رسول خدا نوره بالحکمه است، یعنی من رسول خدا دارم حکمت به شما تعلیم میدم، من رسول خدا دارم جایگاه افراد را برای شما تشخیص داد، دارم در اینجا تعیین میکنم جایگاه این، جایگاه پرسش، نه اطاعت مطلق. ولی جایگاه علی اطاعت مطلق، جایگاه این میشه حکمت. حالا اگر ما بیایم این دوتا رو جای هم بذاریم، بگیم این نماینده علی، پس اطاعت ما، نه این نمیشه، این نشون، چون نماینده علی هست پس اطاعت مطلق نه، این قابل قبول نیست. چرا؟ میزان علیست. چون میزان علیست باید آمد گفت که اگر به او بگیم در این حال گفت بله شما این مطلب را بگید، ولی من از علی دستور دارم این کار رو کنم، چشم باز، چون صادقه باید پذیرفت. صادقه دیگه، میگه بله من این رو میدانم، ولیکن من از مولای خودم، از مرجع خودم دستور به این کار دارم، مسئول کار دارم، من چیز شما رو میدونم. در منطقه شما خلوص شما، ما دیگه حرف نداریم، مطلب شما گفتیم دیگه، هرچی از پای کی؟ پای خود علی. دیگه ما به این مسئله دیگه چیز نداریم. این درست شما این نوره و بلحکمه و همین کار رسول خدا رو بیا، تمام استنباطتون عوض میشه، تمام اصول فقهیتون عوض میشه، تمام مبانیتون تغییر پیدا میکنه، همه اصلا این بیل میکانیکی از میاد از ایشه رو در میاره. ها دیدید که بلوده، تمام اصلا زمین فکری شما شخ زده میشه، شخ زده میشه و فرد دیگری خواهید شد، یه فرد دیگری خواهید شد. عجب، ما طلا همش در شعار بودیم، تو هوا بودیم، فلان بودیم و به ما میگفتن اینجوری باشید، اصلا باید اینجوری باشید، اصلا صداتون در نیاد، اصلا فهمو بذارید کنار، بزنید دهنه به دهن و چش و گوش و همه. در حال کسی اینجور نیست، مکتب ما اینجور نیست، اسلام اینطور نیست، پیغمبرش اینجور نگفته، ائمه اینجور برداشت، اونا اینطور بردن، این حرفا رو نزد. و خیلی به اصطلاح به مسئله تغییر پیدا. خلاصه این مطالب را ائمه از سر وقت زیادی نگفتن به ما، وقتشون زیاد نبوده که از سر فرض کنید که همین فراغت و اینها بیان. امام آمده و این جملات را یک به یک گفته، امام آمده نه تنها گفته، نوشته، وصیت حضرت نوشته، حضرت این مسئله را، این کار رو باید انجام بدید، اون کار رو باید بدید. نتیجهش این میشه که شما نگاه میکنید میبینید که در هزاران هزار یه نفر آدم با فهم پیدا نمیشه، یه دونی که بفهمه پیدا. هزارها نفر روز قبل میان به پیغمبرشون اقتدا میکنن، با اون حال فردا که میشن چهار نفر دور علی میمونن، چهار تا سه تا، اینا با فهم بودن، اینا بودن. بریم ببینیم سقیفه چه خبره، زهر مارو چه خبره، آب گوش میدن، چله زرد میدن، بریم ببینیم چه خبره، چه خبره. پیغمبر فوت کرده، وصیت کرده، جانشین هم گذاشته، دیگه چه مرکزی داری میری سقیفه؟ پس معلومه اصلا فهمی وجود نداشته این مدت، خبری نبوده، فهم تمام نمازهای صفای جماعت همه کشک بوده، همه یا رسول الله اینا همه چی بوده؟ همه کشک بوده. اینا همه نبودن که دیروز گریه کردن وقتی پیغمبر گفت برین اون عصا رو بیارین که چیز بکنیم؟ اون شخص مگه نبودن گریه کردن؟ اول آقا کجا رفتین پس؟ همه اون گریه ها کشکه، همه اون خنده ها کشکه، همه اون سجاده انداختن، همه کشکه، کشکه، کشک. این کشک خیلی مثل این که موارد جو داره، بزن این کشک تا آخر. سه چهار تا این وسط یه خورده توشون یه خورده یه چیزی بود، سه چهار تا، فقط به این چشم نگاه نمی کردن، خود این سلولای خاکستریشون رو تو کار می انداختن، سه چهار تا. این چیزهایی که داریم مشاهده میکنیم فقط جز این که سرمونو تکون